بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 427، سطر چهارم. و مرکباتها ای مرکبات الجواهر تنعدم به عدم اجزائها. متن خواجه است. خواجه برای نفی حرکت جوهری یک بار درباره وسائط بحث میکنه، یک بار درباره مرکبات بحث میکنه. بحثی که درباره وسائط کرد تموم شد، الان میخواد درباره مرکبات بحث کنه. در هر دو هم حرکت جوهری رو نفی میکنه. در وسائط اینطور گفت، صفحه 420، الان ما 27، صفحه 420 گفت: فإن بسائط الجواهر توجد دفعتن. یعنی در جواهر بسیطه تدریج و حرکت وجود نداره، بلکه دفعتن جوهری به جوهر دیگر تبدیل میشه و حرکت جوهری اونجا نیست. حالا درباره مرکبات من میگم، مرکباتها یعنی مرکبات الجواهر. اونجا گفت بسائط الجواهر، اینجا میگه مرکبات الجواهر. تنعدم بعد مجزا. مرکبات از بسائط تشکیل شده. بسائط اگر دفعتن تبدیل میشند، مرکب هم وقتی میخواد تبدیل بشه، چون باید بسائطش تبدیل بشه، بسائطش دفعتن تبدیل میشه، مرکب هم دفعتن تبدیل میشه. از حرکت جوهری توی مرکب است. این کلام خواجه است. ولی مرحوم لایجی که توضیح میده، توضیح بیشتری میده. یه مقدار بحث رو از شفا انتخاب میکنه، یه مقدار بحث هم از خود تجرید خواجه میگیره، با هم تلفیق میکنه، یه مطلب کاملتری رو ارائه میده. اینطور میگه، میگه که این مرکب که شروع کرد به عوض شدن یا در وسطی که در وسط اشتداد، و حالا فرض کن شروع کرد به حرکت جوهری، شروع کرد به حرکت جوهری در وسط اشتداد، یا این مرکب باقیه یا باقی نیست. مرکب شروع میکنه به حرکت جوهری یعنی حرکت اشتدادی، یا در حینی که داره حرکت میکنه این مرکب باقیه، یا در این حرکت از بین میره. اگر در این حرکت باقیه، که خب پس این مرکب حرکت نکرده، بلکه یه حالتی از حالات این مرکب داره عوض میشه، چون مرکب خودش باقیه، ولی میشه هیچ حالت، هیچ ذاتش عوض نمیشه. فرض اینه که باقی مونده. اگر باقی مونده، پس اونی که داره عوض میشه حالتی از حالات این مرکبه، نه خود مرکب. قهرن حرکت جوهری توی اون حرکت، اشتباه کنم، حرکت جوهری، حرکت توی اون حالت داره انجام میشه، نه توی جوهر این مرکب. این در صورت است که این مرکب در حین اشتداد باقی بمونه. اما اگه مرکب در حین اشتداد باقی نمون، بلکه فاسد شد، از اینجا دیگه کلام خاطر میگه. اگر این مرکب در حین اشتداد فاسد شد، چطوری فاسد میشه؟ به توسط اجزایش فاسد میشه، و اجزایش هم که دفعتن فاسد میشن، پس این مرکب هم دفعتن فاسد میشه. بنابراین دو تا فرض بیشتر نداریم. فرض اول اینه که این مرکب در حین اشتداد باقی بماند. فرض دوم این است که مرکب در حین اشتداد فاسد شود. اگه مرکب در حین اشتداد باقی موند، حرکت در مرکب انجام نگرفته، حرکت در حالت مرکب انجام گرفته و این حرکت جوهری نیست، حرکت در حالت و عرضه. و اگر مرکب فاسد شد، دفعتن فاسد شده، اصلا حرکتی صورت نگرفته، نه جوهری نه غیر جوهری. این کل حرف ایشون که توجه میکنید همون حرف خواجه رو گفت که در وسائط گفته بود، منتها یه چیزی اضافه کرد که آیا مرکب در حین اشتداد باقی است یا باقی نیست. این تو کلام شفا بود. اون کلام شفا رو گرفت با کلام مصنف تلفیق کرد، این مجموعه درست که ملاحظه کردید. صفحه 427، سطر 4. و مرکبات ها یعنی مرکبات جواهر منعدم می شوند و عدم اجزایشون، یعنی ینعدم کل منها، یعنی من المرکبات، به انعدام جزء من اجزائه و بسیط من بساطه، این و بساطه عطف و اجزائه، به انعدام جزی از اجزا یعنی به انعدام جزی از بساطش. اگر جزی از بساط یا همش منعدم شد، مرکبه منعدم میشه. وقت منعدم شدن جزی از بساط یا همه بساط دفعی است، پس این منعدم شدن مرکب چه به تبع بساط اتفاق میفته، اون هم دفعی است. این کلام خواجه است، توضیح کلام خواجه است. اما مرحوم لاهیجو توجه کنید که مفصل تر مسئله رو مطرح میکنه، میگه فلو تحرک المرکب فل جوهریت، اگر مرکب در جوهریت حرکت کرد دو حال اتفاق میفته. حال اول، و کانت ذاته باقیتن فی وسط الاشتداد. خط بعدی حال دوم میگه و این لم یکن ذاته باقیه. حال دوم، پس وقتی مرکب در حرکت جوهری شروع به حرکت میکنه، یکی از دو امر اتفاق میفته. امر اول اینه که کانت ذاته باقیتن فی وسط الاشتدار، ذات مرکب در حینی که داره مشتد میشه، در حینی که داره حرکت اشتداری میکنه، باقی است و تغییری نکرده، خود ذات تغییر نکرده، بلکه حالت تغییر کرده. اگه این باشه که لم تقل حرکت فی الجوهریه، حرکت در جوهریت واقعی نشده، بلکه در حالی از احوال این جوهر، حالی از احوال این جوهریت واقع شده. آخه حرکت میشه حرکت در حال و حرکت در عرض، دیگه حرکت در جوهر نیست. و این لم یکن ذاتو واقعی، این امر دومی که اتفاق میفته. اما اگر این چنین اتفاق افتاد که ذات این مرکب باقی نماند، ذات مرکب از بین رفت، بل کانت قد فسدت، این مرکب فاسد شد، این ذات مرکب فاسد شد، و حدث مرکب آخر. اگه این باشه، خب وقتی مرکب میخواد حادث بشه باید بسیطش، جزءش حادث بشه، حالا یا یه جزءش یا همه اجزایش باید، بله، یا بعضی اجزایش یا همه اجزایش باید فاسد بشن. بعضی اجزایش بخواد فاسد بشه یا همه اجزایش به دفعتن فاسد میشه، پس مرکب هم که به تبع جز میخواد فاسد بشه، اونم دفعتن فاسد میشه. بنابراین حرکتی اصلا اتفاق نمیفته. فلابد لفساد این مرکب من فساد جز این من اجزایی او جمعی اجزایی، یا باید جزی از اجزا فاسد بشه یا همه اجزا فاسد بشه. در حالی که فساد کل جزء من اجزاء این مرکب دفعی است لما مرد در اون صفحه 420 که کلام خواجه رو نقل کرده بودیم، فیکون فساد المرکب ایزن تدفعیان، چون مرکب تابع بسیطه، اگر بسیط دفعی باشد، فسادش دفعی باشد، مرکب هم فسادش دفعی میشه. فلا حرکت ولا انتقال تدریجا، حرکت و انتقال تدریجی حاصل نمیشه، بنابراین اصلا حرکت اتفاق نمیفته. در فرض اول حرکت جوهری اتفاق نیفتاد، حرکت در حالت و عرض بود، در فرض دوم اصلا حرکت اتفاق نمیفته، پس ما حرکت جوهری در مرکب نداریم. و عمل مضاف، برگردیم به همون صفحه 419. بله، کجا؟ و این لم یکن ذاتو باقیه؟ فلو تحرک المرکب لم تقع، لم تقع جواب لوه، جواب لو تحرک لم تقع، جواب من لم یکن ذاته باقیه فلا بدل فسادی است. خب صفحه 419 رو که نگاه میکنیم، میبینیم که خواجه میگه ول منصوب و الی اربع، یعنی 4 تا مقوله از مقولات اشرس که درش حرکت واقع میشه. 4 تا حرکت داری، مفهومش اینه که 6 تا مقوله دیگه حرکت ندارن. 6 تا مقوله، یکی جوهره، 5 تاشم عرضن. بعد مرحوم لاهیجی گفت اما مقولت الجوهر، یعنی از اون ششته شروع کرد بحثش در اون ششته، در صفحه 420 در خط اول گفت اما مقولت الجوهر، ادامه داد تا اینجا بسیط و مرکبش رو گفت، حالا میگه به عمل مضاف. داره مقولاتی رو میشمره که توشون حرکت نیست، اول جوهر شما تا حالا مضاف میشوره، بعدش هم میگه به کزامت ها، همینطور یواش یواش اون ششته شمرده میشه. اما مضاف، مضاف های حرکت داره یا نداره، یعنی اضافه، مقوله اضافه حرکت داره یا نداره. ایشون اولا بحث میکنه که ببینه اضافه خودش مستقل میتونه باشه یا نه. میفرماد که همیشه اضافه وقتی میخواد عارضه بر جوهر بشه، اول بر یه مقوله عرضی عارض میشه، بعدن به توسط اون مقوله عرضی بر جوهر وارد میشه. پس ما یه موضوع داریم، البته حالا تعبیر به جوهر شاید کم بود، تعبیر به موضوع بکنیم بهتره. خب گفتیم اضافه وقتی میخواد عارضه بر موضوع بشه، اول عارض بر یه عرض دیگه میشه، بعد اون عرض بر موضوع وارد میشه، خود اضافه مستقیم بر موضوع وارد نمیشه. بنابراین ما یه موضوع داریم، یه عرضی داریم که واسطه است، یک اضافه داریم. اون عرضی که واسطه است معروض اوله، موضوع هم معروض دومه که حالا ما اسمشو میذاریم موضوع. پس شد اضافه، معروض اول و موضوع، این سه تا رو داریم به ترتیب. اضافه عارض بر هم است، معروض اول عارض بر موضوع، و اضافه عارض بر موضوع است معل واسطه. خب بنابراین چون همیشه اضافه با واسطه عارض میشه، ما نمیتونیم بحث رو در خود اضافه مطرح کنیم، میام بحث رو در اون واسطه مطرح میکنیم. اگر واسطه حرکت میکند، اضافه هم که عارض بر روز حرکت میکنه. اگر واسطه حرکت نمیکنه، اون اضافه هم که عارض بر روز حرکت میکنه. مثلا فرض کنید که بعدا خواهیم گفت که حرکت در کیف واقع میشه. اینو من اشاره کنم همینجا، که در صفحه 419 ما گفتیم چهار تا حرکت داریم، حرکت در کیف، حرکت در وضع، حرکت در عین، حرکت در کم. فقط گفتیم تموم شد رفتیم. بعد مفاد کلاممون بود که در شش تا مقوله دیگه حرکت نداریم، شروع کردیم به بحث درباره این شش تا مقوله که حرکت نداریم. خب اون چهار تا مقوله که حرکت داریم چی؟ اونو به همون مقدار اکتفا کردیم تموم شد. ولی بعداً بعد از اینکه بحث این شش تا تموم شد، میپردازیم به اونا. بس بیان میکنیم حرکت در کیف چیه، حرکت در کم چیه، حرکت در این چیه، حرکت در بعد چیه، اصلا مفصل اونجا وارد بحث میشیم. پس اون چهارتا رو که در صفحه 419 به اختصار گذروندیم و همون مختصری باقی نمیذاریم، بعدا در بارشون بحث میکنیم. پس بعدا بحث میکنیم که کیف، حرکت در کیف باقی میشه. خب اضافه که بر کیف عارض میشه اونم حرکت میکنه، اگر کیف حرکت میکنه اضافه عارض بر کیف هم حرکت میکنه. یا مثلا متا حرکت نمیکنه، خب اضافه که عارض بر متا میشه اونم حرکت نمیکنه. اگر موضوعمون، اگر معروض اول حرکت نکرد اضافه حرکت نمیکنه، اگر معروض اول حرکت کرد اضافه حرکت میکنه. پس اضافه حرکتش و عدم حرکتش تابع معروض اولشه. مطلب خیلی سنگینی نبود، طور خوب نمیشون. و عمل مضاف فاقوه تاب اون لمعروضهی فی الاحکام، در احکام تاب معروضشه. منظور از معروض همون معروض اولی لکون المضاف طبیعتن غیر مستقلتن، طبیعت غیر مستقل. طبیعت غیر مستقل خب همه عرض غیر مستقله، اضافه خصوصیتی نداره. ایشون معنا میکنه، میگه مرادم از غیر مستقل اون غیر مستقلی که در سایر اعراض هست نیست، این اضافه داره، این تنها عرضیتش نیست، این مستقیم بر موضوع وارد نمیشه، با واسطه عرضیه وارد میشه، در حالی که عرضای دیگه مشروط نیستن که واسطه داشته باشن، میتونن مستقیم بر معروض وارد بر موضوع وارد بشن، اما این اینطور نیست، این معروض اول میخواد بعد از معروض اول بر موضوع باقی میشه. به معنا داره غیر مستقل بودن رو معنا میکنه. به معنا ان مقولت المضاف غیر عارضت للموضوع الا به واسطت عروض مقولت اخرى من مقولات العرضه له. له رو جدا خوندم که متعلقش نگیرید به عرض، متعلقش بگیم به عروض. لهو متعلقه به عروضه و ضمیرش هم برمیگرده به موضوع. مقوله اضافه عارض موضوع نمیشود مگر به واسطه اینکه مقوله دیگری از مقولات عرض عروض دارد له، یعنی عروض پیدا میکنه برای موضوع. مقوله دیگری غیر از مقولات، مقوله دیگری از مقولات عرض عروض پیدا میکنه للموضوع، بعدن اضافه عارض بر اون مقوله دیگر میشود، چون اون مقوله دیگه میشه واسطه یا میشه معروض اول. یکون و هیه معروض و حل اول، هیه یعنی اون مقولت اخرى، معروضه ها یعنی معروض از مقوله اضافه، مقوله مضاف. گاهی مذکر میاره برمیگردیم به مضاف، گاهی ضمیر مؤنث میاره برمیگردیم به مقوله مضاف. الان اول گفت فهوه تاب اون لمعروضهی، ضمیرها رو مذکر آورد برگردیم به خود مضاف. اینجا میگه معروض و حل اول برمیگردیم به مقوله مضاف. خب یکونه، این یکونه صفته، مقوله دیگری که یکونه یا تکونه هیه اون مقوله دیگر معروض حل اول، معروض اولیه اضافه، یعنی معروض بلا واسطه، اولینه بلا واسطه. خب و مقولات عرض که حالا در اینجا دارن واسطه میشن، دو قسم بودن، بعضیشون حرکت رو میپذیرفتن بعضی نمیپذیرفتن، اون وقت اضافه تابع این ناست. اگر واسطه اضافه مقوله باشد که حرکت میپذیره، خود اضافه حرکت میپذیره. اگر واسطه عرض اضافه مقولاتی باشه که حرکت نمیپذیره، اضافه حرکت نمیپذیره. و مقولات عرض بعضیشون مما یقبل الحرکه هستن دونه بزن. حالا چون این چنینه میگیم فعن کان معروضهو، این ضمیر معروضه رو مذکر آورده به مضاف برمیگرده نه به مقوله مضاف. فعن کان معروضهو، اگر معروض مضاف قابل حرکت باشد، مضاف ایزن قابلن لها، قابل حرکت به الا، یعنی اگر مقوله واسطه بله واسطه حرکت نکند فلا، یعنی اون اضافه هم حرکت نمی کن. بله خود ابن سینا مثال می زن، بعد هم می خونیم مثال می زن. قال شیخ، شیخ درباره اضافه میگه غالبا اضافه ها دفعتن عوض میشه، پس درشون اصلا حرکت راه پیدا نمی کنه. غالبا اینجوریه. اما گاهی میبینیم اضافه تغییر کرد. تغییر کرد یعنی حرکت کرد. یعنی تدریجا جلو رفت. اونجا به موضوعش نگاه کن. میبینی موضوعش داره حرکت میکنه. معروضش اشتباه گفتم موضوعش. اونجا به معروض اولش نگاه کن. میبینی معروض اولش حرکت کرد اینجا این داره حرکت میکنه. توجه میکنید شیخ داره اضافه بر لاهیجی حرف میزنه. لاهیجی گفت به واسطه نگاه کن. به اون معروض اول نگاه کن. اگه حرکت کرد بگو اضافه حرکت میکنه. اگه حرکت نکرد بگو اضافه حرکت نمیکنه. اما شیخ میگه که اکثر اضافه ها دفعتن تبدیل میشه. پس اصلا حرکت توشون راه پیدا نمیکنه. بعضی اضافه ها تغییر میکنن. یعنی به تدریج پیش میره. اونها رو میگه به واسطه شون به مروز اولشون نگاه بکن. حتما مروز اولشون حرکت کرده که این حرکت میکنه. همون حرفی که ما گفتیم منتهی شیخ مفصل تر شده. چون مطلب زیاد نیست من از رو میخونم. قال شیخ اما مقولت المضاف فیشبه ان یکون جل الانتقال فیها انما هو من حال الی حال دفعت. که تمام ما داره فیوش با هم یکونه حبل در انتقال فیه. نسخه قدیم هم داره حبل. نسخه شفا داره جل. و جل درسته حبل اصلا معنی نمیشه. نسخه چاپی اشتباه نوشته. بعد مصحح هم که از اون نسخه چاپی آورده همون اشتباه رو اینجا تکرار کرده. نسخه درستش جله. جل یعنی اعظم. یعنی بیشتر. اما مقوله مضاف به نظر می رسد که بیشتر انتقالاتی که در این مقوله مضاف حاصل می شود این نما هوا من حال الی حال دفعتا. بیشترین انتقال انتقال دفعیه و انتقال دفعی حرکت نیست. پس در مقوله اضافه غالبا حرکتی اتفاق نمی افته. غالبا حرکت اتفاق نمی افته. اما گاهی هم اتفاق می افته. و این اختلفه این این شرطی است وصلیه نیست. اختلفه هم از زمیرش باید میگردونیم به مضاف چون مذکر آمده. اگر میگم اختلفت باید میگردونیم به مقوله مضاف. و این اختلفه رو محشین شفا تفسیر کردن ای تغییرت معنی ساورده در جلوان مقوله مضاف. اختلاف رو معنی تغییر گرفتن. تغییر معنی حرکت. این در مقابل اون دفعه است. اختلافه ای که در اینجا گفته در مقابل دفعه است. پس تفسیری که محشین کردن تفسیر خوبیه. در مقابل دفعه گفتن تغییرت. انتقال دفعی پیدا کند تغییر نیست. انتقال غیر دفعی تغییره. پس و این اختلافه یعنی این تغییرت یعنی اگر اضافه تغییر کرد یعنی حرکت کرد فی بعضم لوازه فیکون جواب اینه. اگر اضافه در بعضی موازه تغییر پیدا کرد فیکون و تغییر بالحقیقه و اولا واقعا فی مقولت اخرى که عرضت لحل اضافه. تغییر حقیقتاً و اولاً یعنی بلا واسطه واقع می شود در مقوله دیگری که اضافه بر اون مقوله عارض شده و اون مقوله شده واسطه یا اون مقوله شده معروض اول. ایشون میگه حرکت و تغییر در اضافه تابع تغییر در این مقوله است. بله فرق داشتن حال بله دیگه همون تغییر دیگه.
نه تغییر در مقابل دفع
یعنی میگه غالبا تبدلش دفعی است هرچند حالش مختلف میشه در بعض موارد دیگر که یعنی دفعی نیست تدریجی میشه در بعض موارد تازه وسیع هم میشه. اصلا نه من نگفتم اینو محشی گفتم. خوبه مثلا اینکه شما میگید جالب نیست شاید اصلا درست هم نمیشه. و این اختلافه اگر به اون معنا باشه که شما میفرمایید و این اختلاف لبعض الموازه باید باشه، نه خیلی وضع نمازه. اگر این حال دفعی اختلاف پیدا کرد با بعض مواضع دیگر، که در بعض مواضع دیگر دفع اتفاق نیفتاد، یه چیز دیگه اتفاق افتاد که خلاف دفع است. حالا در هر صورت اگر هم تونستید اونطوری معنا کنید، بالاخره منظور روشنه. حالا دلتون خواست اونطوری معنا کنید، اونطوری معنا کنید. از منشأنها، از منشأنها یعنی منشأن مقوله اضافه، یه وقت مذکر میره وقت مؤنث میره. البته درست میاره ها، اول میگه مضاف، اما مقوله المضاف مذکر میاره، بعد میگه عرضت لعل اضافه، کلمه اضافه میاد مؤنث میره، و حواسش جمعه درست میره. از منشأنها یعنی منشأن اضافه این است که تعرض این اضافه بر مقولات دیگر ولا یتحقق به ذاته، هیچ وقت ذاتن محقق نمیشه، عارض بر مقوله دیگر میشود. خب گاهی عارض میشه بر جوهر موضوعش و معروض اولش، هر دو جوهر اینجا دیگه واسطه نداره. مثلا عبوت عارض میشه بر زید، عبوت عارض میشه بر امر. خب جوهر که حرکت نمی کنه، عبوت و عبوت هم که اضافه حرکت نمی کنه. گاهی اضافه عارض میشه بر کم، نقصان کمه، زیاده کمه، میگیم انقص و ازیت. انقص و ازیت که گفتیم اضافه میشه، داریم مقایسه میکنیم دیگه، مقایسه میکنیم. انقص و ازیت اضافه ایست عارض بر کم، یعنی اضافه ایست عارض بر زیاده و نقیصه، که اون وقت زیاده و نقیصه عارض بر هر چی هست، عارض بر یه جوهری بر خده کم بدیگه، عارض بر تو هر چی. اینجا کم حرکت میکنه، یعنی زیاده و نقیصه حرکت میکنه، از جزئیات انقصیت حرکت میکنه. مثال دیگه سخونت، سخونت کیفه یعنی گرمی، مثل حرارت سخونت یعنی داغی. برودت هم کیفه، گفته میشود اسخن و ابرد، اسخن و ابرد اضافه ایست عارض بر کیف، و خود سخونت یا برودت عارض بر هر چی است، عارض بر جسم، عارض بر جوهر. خب حالا کیف حرکت میکنه، سخونت و برودت حرکت میکنه، اسخن و ابرد هم حرکت میکنه. پس توجه کردید اگر عارض بشه بر جوهر، چون جوهر حرکت نمیکنه این هم حرکت نمیکنه، اگه عارض بشه بر کیف یا کم، چون کیف و کم حرکت میکنه اینه حرکت میکنه. فعضا کانت المقوله، مقوله ای که اضافه بر او عارض شده، ازا کانت مما تقبل اشد و از افرو اشد و از اف یعنی حرکت، یعنی حرکت اشتدادی. اگر مقوله که اضافه بر او عارض می شود از مقولاتی باشد که اشد و اضعف قبول میکنه، یعنی حرکت قبول میکنه به سمت شدت، یا حرکت قبول میکنه به سمت ضعف. عرض لل اضافته مثل ذلک، عرض لل اضافته مثل ذلک. نسخه مادر عرض لل اضافه که معلوم نمیشه، نسخه قدیم هم همین غلط رو داره، اونم عرض الاضافه داره، ولی نسخه شفا داره عرض الاضافه که اون درست. اینجا مثل همون حبل میمونه، نسخه قدیم هم غلط نوشته، نسخه شفا درسته. اینجا هم نسخه قدیم نوشته عرض الاضافه که غلطه، باید عرض الاضافه باشه. اگر مقوله قبول شدت رو ضعف میکنه، یعنی اون مقوله ای که معروض اول اضافه است، اون اگر قبول شدت و ضعف میکنه، عرض لل اضافه مثل ذلک، یعنی برای اضافه هم قبول شدت و ضعف عارض میشه، اونم قبول شدت و ضعف میکنه، یعنی اونم حرکت میکنه. مثال میزنه، فانه لما کانت سخونه که کیف است تقبل الاشد و الاضعف، یعنی تقبل و حرکت به سمت شدت یا حرکت به سمت ضعف را، کان الاسخن که اضافه است، اضافه آرزه و سخونته، او هم یقبل الاشد و الاضعف را، اونم شدید و ضعیف رو قبول میکنه، قهرن اونم حرکت میکنه یا به سمت شدت یا به سمت ضعف. فیکون موضوع الاضافه یقبل و یلزمه ذالک، ضمیر یلزمه برمیگرده به موضوع الاضافه، ذالک اشاره است به اشد و اضعف. عبارت اینطور میشه، فیکون موضوع اضافه یعنی اونی که اضافه برش وارد شده، یقبل قبول میکنه ذالک رو، اون ذالکی که بعد میاد مفعول یقبل هم هست، ذالک یعنی اشد و اضعف، و یلزمه ذالک یعنی و یلزمو این موضوع اضافه رو ذالک یعنی اشد و اضعف، پس موضوع قبول میکنه اشد و اضعف رو و لازمش هم میباشد اشد و اضعف، اما قبول میکنه قبولا اولیا و بلا واسطه، اون وقت اضافه قبول میکنه معل واسطه.
حالا که قبول بزنید بهتره،
بله
یلزمو ذالک یعنی قبول نه قبول اولیه، حالا که قبول بزنید شاید بهتر باشه،
یا اون تو را میخواد معنا کنید معنا کنید، منطقه اونی که من معنا میکنم به نظر صافتر، شما میگید ذالک رو اشاره بگیریم به قبولی که از یقبل فهمیده میشه، اونم میشه، من فکر میکنم اونطور که من معنا کردم واضح تر میشه. بله
ذالک
رو مفعول یقبل و فاعل یلزم، نه خیلی در هر دو فاعل شد، بله
یقبل و ذالک،
بله یقبل و ذالک و یلزم و ذالک، ایبی نداره ظاهره، ایبی نداره، یکی رو هست یکی رو تقدیر گرفتیم، ذالکی که نه مفعول گرفتیم برای اون فاعل گرفتیم، برای این تقدیر گرفتیم به دلیل ذالکی که آمده، یه ذالک رو تقدیر گرفتیم، بله موقع و یقبل و ذالک و یلزم و ذالک. خب حالا مهم نیست، فتکون الحرکت و فی الامر الارز له الاضافه به ذات و اولا، پس حرکت در امری که اضافه بر اون امر آرز شده، این حرکت به ذات است و اولا است، این به ذات و اولا خبر برای تکونه، قید اضافه نگیریدش، نگید الاضافت و بذات، بذات خبر برای تکون اولا هم همینطور، پس حرکت در امری که عارض شده بر اون امر اضافه، این حرکت در اون امر بذات و اولا هست، ولی حرکت لخود اضافه بالعرض و ثانیان هست، یعنی بلاواسطه این حرکت عارض شده بر اون معروض اول حرکت اضافه و ثانیان عارض شده بر خود اضافه. توجه کنید، من قبل از اینکه بحث ادامه بدم، حالا نمیدونم میشه ادامه بدم یا نه، یه مطلبی رو توضیح بدم. من اول بحث عرض کردم، اول همین بحث، همین بحث مضاف عرض کردم که اضافه عارض میشه للموضوع به واسطه عروض مقوله اخرى، بعد وقتی خواستم عبارت مرحوم لاجم همین بود، عبارت مرحوم لاجم هم بود که ان به معنا ان مقولت المضاف غیر عارضه للموضوع الا با واسطه عروض مقولت الاخرى. بعد مثال زدم به عبوت و بنوت که عارض می شدند بر جوهر، این عروض بلا واسطه بود، توجه کن این عروض بلا واسطه بود، یادتون هست که من همین جایی که داشتم اشد و اضعف رو توضیح میدادم، بحث آخر تو کلمات ابن سینا وقتی خواستم مثال بزنم، مثال زدم به عبوت و عنوت که مستقیم عارض جوهر میشدند، واسطه نمیخورده، جوهر موضوعشون بود، هم معروض اولشون بود هم موضوعشون بود. اینجا واسطه نیست. پس اون حرف قبلی چی میشد؟ گفتیم عارض نمیشود مگر با واسطه. گفتیم اضافه عارض موضوع نمیشود مگر با واسطه. الان عبابت و بنوبت اضافاً عارض بر موضوع شدن بلا واسطه. اینه دو جور میتونیم جواب بدیم سوالا. خوب توجه کنیم معلوم شد چی دارم عرض میکنم دیگه. یعنی مثل این که من خلاف گفتم یا مرحوم لایجی خلاف گفته. جواب اینه که میتونیم اونجا واسطه رو درست کنیم. البته یه خود تسامح داره. جواب اول دو تا جواب میخوام بدم. جواب اول جواب تسامح داره. جواب اول اینه که در همین عبابت و بنوبت هم اضافه عارض شده بر اون طبیعت، بر اون فرد، بر اون ذات به واسطه جوهریت. یعنی اول عارض شده بر جوهر، بعد به توسط جوهر بر موضوع که اون ذاته. این خوب نیست. چرا؟ چون جوهر دیگه عارض نشده بر اون ذات، جوهر ذاتی اون ذاته. اضافه عارض میشه بر یه مقوله، اون مقوله عارض میشه بر موضوع. اینجا جوهریت درست مقوله است ولی عارض نشده بر زید و عمر، عارض نشده بر زید و عمر بلکه ذات زید و عمر. پس این جواب هم تو کردن تسامحه. جواب دوم اینه که آنجا که اضافه میخواد عارض بشه بر عرض، واسطش یکی از اعراضه. شاید خوب نگفتم. عبارت مرحوم لایجی نگاه کنید، عبارتی که همون قبل خوندیم، به معنی ان مقولت المضاف غیر عارضت للموضوع الا به واسطت عروض مقولت اخرى من مقولات العرض. میخوام این مقولت العرض رو توضیح بدم و همینم جواب اشکال منه. یه جاهای موضوع یعنی معروض اضافه عرضه، اونجا که اضافه میخواد بر عرض وارد بشه اونجاها عرض وساطت میکنه، ولی اونجایی که میخواد اضافه بر جوهر وارد بشه لزومی نداره عرضی و مقولهی وساطت کنه. اونجا اضافه بلا واسطه وارد میشه. وقتی میخواد بر جوهر وارد بشه بلا واسطه وارد میشه. اما اونجا که بر جوهر وارد نمیشه بلا واسطه وارد میشه. یعنی در جوهر بلا واسطه وارد میشه، در بقیه جاها بر عرض وارد میشه، بعد اون عرض بر جوهر وارد. بحث ما در اضافه تموم شد و ثابت شد که اضافه نمیتوان درش گفت حرکت میکند یا نمیکند. باید معروض اولش رو ببینی. اگر معروض اولش حرکت کرد بگو حرکت میکند اضافه هم، اگر هم معروض اول حرکت نکرد بگو اضافه حرکت نمیکنه. پس در مورد اضافه نمیشه نظر مستقل داد، باید معروض اولش رو دید. این بحثی بود که در مورد اضافه داشتیم. بحث در متن رو میذاریم جلسه بعد میشه.